وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، وسيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين له الفداء، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جهت تعجيل در ظهور آقا امام زمان علیه السلام اجماعا صلواتی عنایت بفرمایید. خوشنودی و سلامتی اون بزرگوار صلوات دیگری رو بر هم کنید.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. تبریک عرض می‌کنیم خدمت همه شما برادران عزیز و خواهران گرامی. حلول ماه مبارک رمضان رو انشاءالله خدای تعالی به همه ما توفیق بده که در این ماه شریف، خصوصا تقارن پیدا کرده با سال جدید، طبیعت بهار طبیعت که به وجود آمده در این ایام، انشاءالله بهار دلها هم برامون محقق بشه در ماه مبارک رمضان. خداوند متعال هدایای زیادی داره برای همه ما. ما غرق در نعمتها و هدایای الهی هستیم، اما بعضی از هدایای خداوند نعمتهای الهی ویژه است، خاصه، و بعضی خاص و خاصه. ماه رمضان از اون هدایای خاص هست که خدای متعال به همه ما عنایت کرده، و آنچه که در ماه رمضان برای ما اتفاق میفته انشاءالله هدایای خاص و خاصه. در میان ماه‌های سال ماه رمضان ماه ویژه است. همه ماه‌ها و همه روزهای سال نعمتی است از نعمت‌های الهی، فرصتی است از فرصت‌های خدای متعال برای ما. باید همه ماه‌ها رو ما قدر بدونیم. فرصت عمر بسته به موی است. انسان نمی‌دانه که عمرش کی به سر میاد، و ننوشتن برای ما که تو در سن میانسالی پیری از دنیا خواهی رفت. مجوز نیست. بنابراین این که ما صبح شب از خواب بیدار میشیم یک فرصتی است، یک نعمتی است که خداوند متعال به ما داده. میشد ما بیدار نشیم. رضا هر روز، هر ماه از ایام و ماهای سال نعمتی است، فرصتی است. اما ماهای خاصی در سال هست که یکیش ماه مبارک رمضانه که در اوج ماه هست. ماه بسیار ویژه‌ای است، باید قدر دانست، استفاده کرد. لذا یک هدیه خاصه. اون نعمت‌هایی که در ماه مبارک رمضان برای ما دیده شده و خدای متعال اون نعمت‌ها رو به ما عطا می‌کند انشاءالله، اون نعمت ها نعمت های خاصه، خاص و خاصه. شب قدر و آنچه که در شب قدر برای ما اتفاق باید بیفته استفاده بکنیم انشاءالله، از نعمت های خاص و خاص الهیست. بعد انسان اون رو قدر بدانه. یکی از نکاتی که خوب ما بهش توجه داشته باشیم و ما در این یکی دو روز ابتدای جلساتی که داریم در ماه مبارک رمضان در حال اون خوب شروع کنیم، آیاتی است که در قرآن کریم درباره روزه آمده که مجموعاً این آیات تمرکزش در سوره مبارکه بقره 5 آیه است که با آیه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون شروع میشه. در این آیه اول و 4 آیه بعد خداوند در باره روزه و ماه مبارک رمضان و وقایع و اتفاقات و هدایای خاصی که در این ماه برای انسان محقق خواهد شد سخن میگه. در آیه اول که تلاوت شد در باره حکم وجوب روزه خداوند سخن به میان آورده، کتب علیکم الصیام. در آیه دوم ایام معدودات بعض احکام روزه رو بیان فرموده که اگر مریض بودید، اگر چه شد اینطور کنید، یه 3-4 خط 4-5 خط احکام روزه رو بعضیش رو. در آیه سوم در مورد اصل ماه رمضان خداوند بیان فرموده که روزه ماه رمضان یک چیزه، خود ماه رمضان چیز دیگه است، که این دو نعمت به تو در این ماه عطا شده. ماه رمضان مایه رحمت و برکت برای شما انسان ها و بلکه برای همه موجودات، حتی برای ملائکه هم مایه برکت. ماه رمضان، ماه رمضان ماهی است که ملائکه هم از این ماه شریف بهره میبرند، مشرف میشن به محضر امام زمان حضرت حجت سلام الله علیه. و البته هر کس و هر یک از ملائکه به اندازه و به تناسب ظرفیتی که داره مشرف میشه. این شرف است برای ملائکه، افتخار است برای اونها که به محضر آن بزرگوار انسان کامل خلیفت الله مشرف میشن و همچنین مشرف میشن به محضر مؤمنین. این شرف برای ملائکه است، البته به مراتب ایمانشون دیگه. این که میان با مؤمن ملاقات میکنند، به محضر مؤمنین میان، این یک کمال برای ملک. بالعکس ما گاهی خیال میکنیم که ملک بالاتر از ماست. انسانی که تربیت شده باشه مؤمن دیگه، عرض کردم، میان به محضر مؤمنین، به شرف ایمان نائل شده باشه، این ایمان حقیقی او رو برتر از ملک میکنه، برتر از ملائک میکنه. آیه 4 که این آیه 3 غیر از این که درباره ماه مبارک رمضان سخن میفرماید، در مورد خود قرآن هم سخن میگه. شهر رمضان که خب خودش هست، الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. یکی دیگر از موضوعاتی که خدای تعالی در این آیات مطرح فرموده خود قرآن که چه عظمتی داره. بنده دارم فهرست عرض میکنم تا برسم به اصل بحثمون. آیه بعد که آیه 4 از این 5 آیه است در باره دعاست. و اذا سألك عبادي عني فانی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان. و آیه 5 هم مجددن بعضی از احکام روزه رو، احکام بازدارنده دیگه، اون چیزهایی که خداوند نهی کرده اونجا بیان شده. این 5 آیه است. ما برگردیم به آیه 4. این آیه 4 نکات بسیار ظریفی دقیقی در اون بیان شده که بسیار تناسب بین این آیه شریفه و دعای ابو حمزه امام سجاد علیه السلام برقراره. یعنی ما در دعای ابو حمزه سومالی که دعایی است که امام سجاد زین العابدین علی ابن حسین علیه السلام در انشاء فرمودن و البته ابو حمزه اون رو نقل کرده برای ما، برای اینکه اون دعای شریف برای ما تقریب بشه، به ذهنمون تقریب بشه، یک مقدار در مورد این آیه صحبت بکنیم. این آیه شریفه چه نکاتی رو داره؟ و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. خیلی ظرائف در این آیه شریفه که کوتاه هم هست، یکی دو خطه وجود داره. بعضی بیان فرمودن که این آیه شریفه مشهور است برای دعا. یعنی چه؟ یعنی گفتن که اگر کسی حاجتی داره، حالا حاجت دنیایی، حاجت غیر آن، هر مسائل مختلف، خب من خدا هستم، بیاید از من بخواید، دعا کنید. این آیه درباره این سخن میگه که اگر حاجتی، سوالی داشتید بهشون بگو بیان از من بپرسن دیگه، من هستم، من خدای تعالی، به من توجه پیدا کنم، منم استجابت میکنم دعاهاشون رو. اما اینطور نیست دوستان، آیه فقط در همین سطح باشه. آیه شریفه معنای بسیار ظریفی داره که نکاتش رو ما در این جلسه ببینیم تا کجا میتونیم با هم صحبت داشته باشیم. اولا اینکه در این آیه شریفه یکی از نکات این است، خود خداوند به این نیاز ما انسان‌ها توجه داره، نیاز ما به دعا توجه داره. لذا به نبی مکرم صلوات الله علیه و آله خطاب میکنه و این آیه شریفه رو نازل فرموده که اگر یک رفع غفلتی اجمالی برای بندگانم شد و یه توجهی پیدا کردن که باید مثلا سوالی کنند و اینها، همین توجه کردن بندگان به اینکه با من حرف بزنند، بیان به درگاه من دست دعا بلند کنند، این به اونها شرافت میده. گفتگوی بندگان با من به اونها ارزش و کرامت میده. عبادی، این شرافت عبادی، عبادی یعنی با همه موجودات و خود انسان مخلوق الهی هستند، اما اینکه انسان به مقام عباد خدا، عبد بودن خدا خطاب بشه، یه شرافتی است. لذا یکی از نکات اینه که شرافت عبد بودن بیش از مخلوق بودنه. انسان عبد خدا بشه. این عبد بودن کی حاصل میشه؟ وقتی که انسان توجه به خداوند پیدا کنه، بیاد به درگاه الهی و از خداوند درخواست و تقاضا داشته باشه. خب سألک عبادی، بیان از من درخواست کنن، با من گفتگو کنند، در درگاه من دعا کنند، بیان چی بخوان؟ آب بخوان، نون بخوان، ماشین بخوان، خونه بخوان، ازدواج بخوان، چه بخوان؟ خیلی بالاتر از این حرف هاست. اینها رو که خداوند متعال قبل از اینکه تو دعا کنی، قبل از اینکه اصلا توجه به خدا داشته باشی، دست نیاز به طرف خداوند بلند کنی، اینها رو به تو داده. خداوند برای تو آب فراهم کرده، خداوند برای تو نان، غذا. بالاتر از همه این نعمت ها اصل وجود رو به ما داده. خب تو قبل از اینکه باشی اصلا تقاضا داشتی، همه خیرات متفرع اصل وجود ماست، اصل وجود رو به ما داده. لذا اونچه که در این آیه شریفه بهش توجه داده شده که بندگان میان پیش من از من سوال میکنند و از من درخواست میکنند و این دعاشون گفتگوشون با من موجب شرافت و کرامتشون میشه، این درباره نون و آب و اینها نیستش. انسان اینها رو باید بخواد از خداوند، در این حال که باید تلاش بکنه، برنامه ریزی داشته باشه، نعمتهای مادی و این نعمتها رو برای خودش فراهم بکنه، اینها رو باید از خداوند هم بخواد. اما آنچه که در این آیه شریفه به ما توجه داده شده بالاتر از این هم است، بالاتر از نون و آب و نعمتهای مادی و چون اینها رو خداوند به ما داده. پس اون چیه؟ اون شیء نفیس و اون معنای ظریف که در این آیه ذکر شده چیه که ما اون رو بعد از خداوند متعال بخواییم؟ میفهمد و اذا سألک عبادی عنی، اگر بندگانم آمدند از تو درباره من سوال کردند، این درباره من میخواستن با من آشنا بشن، نه اینکه از من درخواست کنند یه چیزی رو. این آیه اینو نمیگه. در قرآن هم نمونه های دیگری داریم، یسالونک عن الاهله، ابیان داره عزیز ما، اینها میان از تو سوال میکنن عن الاهله، درباره هلال های ما، این ماه چیه، این هلال هاش چه شکلیه، هر یک از هلال هاش چه معنایی داره. یسالونک عن الاهله، در روایات هم دوستان نمونه هاش هست. یه وقت مثلا ما راوی میاد مثلا روایت داره نمو کنه، سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام، یک مردی آمد از امام صادق سوال کرد، یعنی از امام صادق سوالاتی داشت، اینجور میگه سأل رجل ابا عبدالله. اما یک وقت تعبیر اینطور میشه که سأل عن فلان، سوال کرد از این با کلمه انبیا، یعنی درباره او سوال کرد، درباره او به من توضیح بده. مثلا در بعضی از روایات داریم که یکی از روات بود حدیث بیاء زید ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سأل عنه، یک تاجر روغن بود، یک وقت پیامبر اکرم آمد سأل عنه، درباره او سوال کرد، یعنی از او جستجو کرد که اون کجاست، خیلی وقت ندیدمش، چطوره، چجوریه. بعد اونا گفتن که مثلا توضیح دادن درباره او، توی روایت در کتاب شریف کافی آمده. لذا انی اذا سألک عبادی انی، یعنی دنبال سوال از من آمدن، میخواستن با من آشنا بشن، میخواستن با من انس پیدا بکنن، بهشون بگو که فعنی قریب. این آیه شریفه دوستان یکی از نکات بسیار ظریفش و نکات لطیفش اینه که خداوند متعال چقدر واله و عاشق ما انسان هاست، بندگانشه، که دنبال این هستش که بندگانی از بندگان من، اینا به دنبال من هستن، میخوان با من آشنا بشن، میخوان به دنبال من بدوند، میخوان با من ارتباط برقرار کنن. اینو خداوند توجه داده که من خدا حواسم هست که در میان بندگان افرادی هستن که واله و شیدا و سرگردان من هستن و خدا هم اینو دوست داره. خدا دوست داره که من بندش من انسان در کنار لذت هایی که در کنار کارهایی که در کنار فعالیت های مختلفی که در طول شبانه روز و زندگی دارم، مهمترین کارم این باشه که دنبال خدا باشم. اینو خدا دوست داره. ازا ببینید خود خدا آیه نازل میکنه راجبه این موضوع که اگر بندگانم درباره من سوال کردن لطفا بهشون بگو من نزدیکتونم. ببینید من توجه دارم که شما انسان ها این نیاز رو دارید و باید بیایید به دنبال خدای متعال و دست نیاز دراز کنید به طرف خدای متعال. متعال خودشون که نمیتونن، لذا اومدن پیش تو، پیش توی رسول الله صلوات الله علیه و آله که تو اونها رو متذکر کنی نسبت به من، تو اونها رو مرتبط کنی به من، تو درباره من به اونها توضیح بدی. خب اذا سألک عبادی عنی، اگر بندگان خواستن با من ارتباط برقرار کنن، با من آشنا بشن، بهشون اینطوری جواب بده. خب بهترین زمان برای خداجویی، بهترین وقت برای ارتباط با خودمون دار کدوم زمان؟ ماه رمضان دیگه. بذارین آیات در ماه رمضان در باره روزه ماه رمضان نازل شده. ماه بسیار خوبی است، ماه بسیار ارزشمندی است که بندگانی چون ما اگر بخواهیم به خداوند برسیم و معرفت خداوند رو پیدا بکنیم، ماه رمضان ماه بسیار خوبی است، ما رو کمک میکنه. در ماه رمضان یک سری الغاهای مادی کم میشه در ما دیگه، خوردن، نوشیدن، به هر حال این مسائل مادی که در ماهای دیگه حلاله، اما در ماه رمضان اینها ممنوع میشه در یک ساعتی، در ساعت از روز. لذا بعد مادی ما کم و بعد معنوی ما قوی میشه. و لذا این آیه نازل شده و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، اگر خواستن از من بپرسن، درباره من بپرسن، خواستن با من خدا آشنا بشن، بهشون بگو که اینی قریب، من نزدیک هستم. این در ماه رمضان برای انسان میشه محقق بشه. از بین انسان ها تک و توکی اوحدیگی، انسان های محدودی به دنبال این مقصد، به دنبال این هدف میاند. اگر آمدن بهشون آدرس بده، این آدرس دیگه، اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، بهشون بگو من نزدیکم. لازم نیست مثلا خودتون رو به این در و اون در بزنید، من خیلی نزدیک هستم. این سخنی که در ماه رمضان خداوند داره بیان می‌فهمد. در ماه‌های دیگه می‌فهمد که افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. آیا نگاه نمی‌کنید به شتر که چجوری خلق شده؟ و الی السماء کیف رفعت. به آسمان نگاه نمی‌کنید که چجوری برافراشته شده؟ به چه اینطوری سخن گفته شده در ماه‌های دیگه. اینکه به شتر نگاه کنید منظور نیستش که شتر مثلا نگه چه حیوانیه، چه قدی داره، چه قدرتی داره، نه. اینکه به شتر نگاه کنید، این ویژگی هایی که در شتر هست، این قدرتش، این استقامتش، اینا رو از کجا آورده؟ و شتر یک گذرگاهی و معبری باشه که شما برسید به خدا. اینا آیه الهی است. به آسمان نگاه کنید نمیخواد که شما آسمان شناس بشید، که اون حالا یک کار دیگه است که دانشمندان باید خوب این کار رو بکنن، داشته باشن. اسلام با علم هم مخالف نیست که در همون قرنهای و سالهای ابتدایی اسلام و دهه ها و همون قرن های ابتدای اسلام، اسلام در علم مسلمی، در علم و صنعت و اینها خیلی پیشرفت کردن و البته نتایج و محصولات علمی مسلمان ها رو دیگران اومدن برداشتن بردن به نام خودشون نوشتن. اسلام با علم با تکنولوژی که مخالف نیست. به آسمان نگاه کن، به شطور نگاه کن، به کجا، به زمین، تو زمین شناس بشو، حیوان شناس بشو، اینا مشکل نداره. اما این آیات که میفرماید افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، چرا به موجودات نگاه نمی کنید؟ اینا آفاقند، اینا انسان رو به خدا می رسانند اما با یه واسطه. انسان رو اینا باید فکر بکنید. اما در ماه مبارک رمضان از اینها نمیگه. میفهمند که و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، من نزدیکم، من دور نیستم. فقط باید توجه بکنید راه دوری لازم نیست. خدایا تو چطور نزدیک هستی؟ کجا نزدیک هستی؟ علیعوذ بالله ممکنه کسی بگه چرا خدا مبهم داره میگه. اگر واقعا خداوند آدرس درستی داده که من نزدیک هستم، پس چرا ما او رو نمیبینیم؟ اما سوال این هستش که آیا واقعا خدای تعالی مبهم سخن گفته و یا اشتباه به ما آدرس داده؟ اینجوری که نیست. انسان اگر توجه کنه به نزدیکترین موجود به خودش که خودشه، توجه کنه، خدا رو پیدا میکنه. خیلی وقتا هستش که کسی چیزی نزدیک ماست اما ما بهش توجه نداریم. یا مثلا چیز مثلا فلان وسیله منو ندیدی، یا این کنارته، ای بابا من ندیدم، حواسم نبود، غفلت کردم، چرا نمیدیدم این وسیله رو، این شیئی که نزدیک من هست؟ خداوند آدرس اشتباه نداده، اما فقط بعد تو خودت یک نگاهی به خودت بندازی. کی تو رو خلق کرده؟ آیا خودت خودت رو خلق کردی؟ اگر خودت خودت رو خلق کردی، و اون موقعی که خلق کردی بودی دیگه، یه نیاز به خلق کردن نداری، این تحصیل حاصل. اگر نبودی، خب نبودی دیگه، چجوری میخواستی خودتو خلق کنی؟ پدر مادرم که خود واسطه هستن و همین سوالات در مورد پدر مادران ما هم باز تکرار میشه، اونها رو کی خلق کرده؟ ببینید انسان اگر به خودش دقت بکنه به این معنا میرسه که کی او رو خلق کرده. خدا بهش انقدر نزدیکه، اون یکیست که تو رو خلق. خلقو من غیر شیئن هم هم الخالقون که در قرآن کریم آمده. آیا همینطور خود به خود به دنیا آمدی، خلق شدی، یا خودت خودت رو خلق کردی؟ قطعا کسی دیگه است دیگه. جواب سوم روشنه. ایجاد سوال که در این آیه شریف برای ما خدای متعال کرده. رضا نمیشه تو خودت رو خلق کرده باشی، فعنی قریب، من بودم که تو رو خلق کردم. اینو باید تعجب کنم. این هوایی که تو تنفس میکنی، این اکسیژنی که تو تنفس میکنی، کی اینو خلق کرده؟ با تو نیاز داشتی، جسمت، خلقتت به گونه‌ای بود که بعد نفس می‌کشیدی، لذا اکسیژن خلق کرد، این هوا رو خلق کرد. این هوا تنفس میشه، دم، بعد از چند لحظه بازدم دیوکسید کربن میاد بیرون. اینو کی خلق کرده؟ خود به خود؟ من خلق کردم. ببین من چقدر نزدیکم به تو، من با تو هم. نیاز به هوا و تنفس داشتی، اینا رو من برای تو قرار دادم. خودش که نمیره داخل خودش بیاد بیرون که. هوا خودش همینطور خود به خود میره داخل بدن ما، خودش هم خود به خود میاد بیرون. اینطوری که نیست که ما داریم این کارو میکنیم. فعنی قریب، من اینقدر نزدیکم، من با تنفس تو هستم. همین عمل تنفسی که تو داری انجام میدی من هستم، در نفس کشیدن هم ما با تو هستیم. اون جرعه آبی که میخوری، یه چند نمونه دارم عرض میکنم، اون جرعه آبی که تو میخوری، کی خلق کرده این آب رو؟ آتش رو کی در بدن تو قرار داده که تو احساس تشنگی کنی، از اون بر توجه به آب پیدا کنی؟ چجور حلق تو خشک میشه و بعد از اینکه خشک میشه احتیاج و نیاز به آب رو حس میکنی؟ اینو همش ما اینا رو داریم انجام میدیم دیگه. بدنت نیاز به آب داره. کی این آبها رو تبخیر میکنه؟ در کدوم ابرها قرار بگیره؟ بیاد در کوها بریزه، به سنگهای مختلف برخورد بکنه، جویبار راه بیفته تا به تو برسه. اون آبی که مورد نیاز تصفیه شده، زلال، اینا خود به خود داره انجام میشه. ما داریم این کار میکنیم،
خدای متعال داره این کار میکنه. ما به تو نزدیک هستیم.
اون کارهای محیر العقولی که این آب در بدن من و شما میکنه، که اطلاع هم نداریم چه میکنه، دانشمندان باید بیان مقداریشو برای ما توضیح بدن. نه خودت میدونی این اتفاق چیه تو بدن تو، نه اون آب میدونه چه کاری داره میکنه. ما داریم از این آب در بدن تو اتفاقات مختلفی رو به وجود میاریم. ما هستیم. ببینید چقدر نزدیکیم به شما. فعنی قریب. رضا اگر این آب زلال نبود، روان نبود، مثل روغن بود یا مثل خاکره، میدید این چوبو که اره میکنن، چوبهای ریز به وجود نمیه، خاکره، خاکه دیگه دیگه، تو خاک چوبیه، خاکره بهش میگن تو فارسی. اگر مثلا این آب مثل روغن بودش، غلیظ بود، یا مثلا مثل خاکره بود، نمیرفت پایین، خفه میکرد ما رو. کی این کار رو کرده که بین آب و بین دستگاه گوارش ما تناسب قرار داده، ایجاد کرده؟ ما کردیم. اینی قریب، این بزاقی که در دهان ما، در زبان ما تولید میشه، چشمه بی نهایت، اصلا خوشگم نمیشه. چقدر میارزه؟ 1,000,000 تومن، 1,000,000 تومن، 1,000,000,000 تومن. میلیارد ها هم شما بعدش قیمت بذاری باز میارزه، چون ارزشش به اندازه ارزش زندگیه. کسی که دهنش خشک بشه دیگه از زندگی لذت نمیبره که، باید بانشو بره یه جاش، برای زندگی که توی این دنیا نیست. اینو خداوند متعال برای ما قرار داده، این آب رو برای هضم کردن غذا، برای فرو دادن غذا، برای خروج کردن غذا. ما اونجا هستیم، ما این کار داریم میکنیم. خدا رحمت کنه حکما و اطبای ما رو، مرحوم بو علی در کتابهاش در قانون وقتی که از تشریح بدن سخن میگه و داروهایی رو و غذاهایی رو برای بدن بیان میکنه، هر قطعش که میرسی سبحان الله بهش میگه، سبحان الله، که این خود به خود نمیشه اینجوری کار کنه. یه دست قدرتی، یک تدبیری در میان هست که بدن ما رو داره میچرخونه و اداره میکنه. رضا و اذا سألک عبادی عنی، اگر عده ای از انسانهایی که به شرف بنده بودن رسیدند، هر کسی که نمیتونه سأل عنی انجام بده، اذا سألک، اگر عده‌ای از انسان‌ها که به شرافت عبد بودن رسیدند اومدن پیش تو، توی نبی مکرم صلوات الله علیه و آله در باره من سوال میخوان بکنند که یا نبی الله، ما دوست داریم با خداوند انس پیدا کنیم، با او سخن بگیم، ارتباط پیدا کنیم، کجاست خدا؟ آدرس خواستن بگیرن، آدرسش همین یک کلمه است، فنی قریب، یک کلمه است، من نزدیک هستم. فقط توجه میخواد، فقط توجه میخواد. توجه هم به چشم سر که نیست، که اون حقیقت الهی حقیقتی مادی نیست. بعد انسان وارد یک حیات معقولی بشه، باید انسان توجه پیدا بکنه به این معنا. و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع، من اجابت می کنم دعای بنده من را که دعا می کنه منو می خوانه. اول اجیبو فرموده، اجیبو یعنی جواب من ابتداست، من شروع می کنم. خیلی وقتا بنده من خواسته هایی داره، نیازهایی داره، اما توانایی اظهار نداره. خیلی نیازها انسان داره، اما خودش نمیدونه این نیاز رو داره، نمیتونه بیان بکنه. لذا اینکه اجیبو بیان فرموده یعنی در همه دعاها در واقع اون کسی که شروع میکنه به اجابت و تو رو حل میده به دعا کردن و تو مسیر میندازه، من خدای متعال هستم، من اسباب رو، من زمینه ها رو فراهم میکنم، اینقدر شائقم، علاقه من در من خدا به توی بنده هم که به من متصل بشیم. این آیه شریفه قرآن کریمه. فلیستجیبوا لی، به بندگانم بگو که جواب منو بدید. ببینید تعبیر خداوند متعال به شکل غائبم فرموده دیگه، اینجا خطاب نکرده به انسان ها. ببینید من همه چیزو فراهم کردم دیگه، اونا اجابت نمی کنن. گویا مثلا ما منت داریم، در دعاها داریم، در همین دعای شریف افتتاح که شبها می خونیم که انا لیت تطول، گویا من دارم منت می گذارم، من دارم ناز می کنم به تو، من محتاجم به توها. اما اینقدر جاهلن که انا لیت تطول، من تطول دارم به تو، من حالت منت و اینها دارم. فلیستجیبوا لی، من که اونها رو خوندم، من اونها رو که دعوتشون کردم، خب اونها باید اجابت کنن، اونها باید بیان با من حرف بزنن. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، اینا باید ایمان بیارند. به چی ایمان بیارند؟ به من خدا، به این که من نزدیک هستم. اینو من از شما میخوام، منطقه دیگه چون به شکل خداوند گویا یک شرم و خجالتی از بندش داره که تو روی بنده مثلا این مطلب رو نگه، چرا نمیایی مثلا اجابتم کنی، چرا نمیایی به من ایمان پیدا کنی، به شکل غائب داره بیان میکنه. اما میفهمد که باید ایمان بیارن. فلیؤمنوا بی، من نزدیک هستن، ها به این نزدیک بودن من بعد اینها اعتقاد پیدا کنن. این درخواست های من رو گوش کنند. فلیؤمنوا بی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، اینا باید ببینند که من خداوند از اینها چی میخوام. اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، من از اینا میخوام که نزدیک بودن من به اونها رو اینا بفهمن، اینا رو توجه کنن. خب برای چی خدایا اینو میخواید؟ میخوام به روش برسید، میخوام به کمال برسید. شما وقتی که توجه کنید به این که من خدا به شما نزدیک هستم، در همه وقایع زندگیتون با شما هستم، چه تلخ زندگی، چه موفقیت ها و شیرینی های زندگی من با شما و در کنار شما هستم، این خواسته منه، خداوند از شما هست. اصلا غرض خلقت اینه، هدف از خلقت عالم و همه اشیا و هدف از خلقت توی انسان معرفت خداست که خداوند به شما نزدیک. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. این لیعبدون رو امام حسین علیه السلام در ذیل یک حدیثی ذیل این آیه شریفه تفسیر کردن لیعرفون. حدیثه برای دیگران نیست که بابا اینا حرفایست عجیب خودشون در آوردن. امام فرموده دیگه لیعرفون، هدف از خلقت اینه که تو شناخت پیدا کنی، این رو بفهمی که انی قریب، من نزدیک به شما هستم. نزدیک نه اینکه فقط کنار شما، با شما هستم. دیدید دیگه نمونه هایی رو خدمت شما هستم، احاطه به شما دارم، احاطه به همه اشیاء دارم. امیرالمومنین سلام الله علیه به این غرض خلقت نائل شده. لذا در یکی از روایات از اون بزرگوار نقله که ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. هر اتفاقی، هر شیئی، هر حادثه تلخ و شیرینی که پیش بیاد، من خداوند، من علی علیه السلام خداوند رو در اون اتفاق با اون شیء، با اون تلخ و شیرین زندگی، خدا رو رأیتو میبینم. ما رأیتو شیئاً الا و رأیتو الله قبله و بعده. لذا اگر سیبی رو انسان برمیداره میخوره، پرتقالی رو، یک موفقیتی براش پیش میاد تو زندگی، سری سیب رو نداره گاز بزنه. اصلا سیب خبر نشده برای اینکه سری چاقو برداری قاشش کنی ببلیش. چرا؟ اون غذاییست برای جسم تو. اما حضرت میفرماید، خدای متعال میفرم او من رو همراه با این نعمت ببین، این سیب به این زیبایی، به این خوشرنگی، به این خوشطعمی، به این خوشبویی خود به خود که نیامده. مثلا نه میکنم مرحوم علامه طباطبایی وقتی که یک میوهی مثلا سیبی رو مثلا میخواستن میل کنن، قبلش کلی نگاهش میکردن این چیه این نگاه، مثلا میل نداشته مثلا بخوره. یه همین توجه الهیست، این سیب برای چی خلق شده؟ برای چی من دارم اینو میخورم؟ بعدش که خوردم چی میشه؟ من برای چی خلق شدم؟ من برای چی دارم میخورمش؟ ببینید انسان رو اینا توی این معانی باید انسان سیر کنه. وقتی که توی این معانی باشه دیگه موفقیتی براش پیش میاد، مغرور و مست نمیشه که دیگه احترام هیچ کس رو نگه نداره. دیدید بعضی ها رو مثلا تا یه تعریفی میکنی خودش رو گم میکنه. لذا بعضی اصلا سیرشون اینه که هیچ کس رو تعریف نمی کنن. این حالا چی تعریف کنیم؟ مثلا خوب نیست، به صلاحش نیست و کنن. بالکل اصلا کسی رو تعریف نمی کنن. خب این غلطه. و حال در روایات داریم، در دین اسلام داریم، انسان باید تشکر کنه. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. انسان باید تشکر کنه، تعریف کنه از کسی که کار خیلی انجام داده. اما شنونده باید عاقل باشه، این که تعریفش کردن سریع خودش رو گم نکنه، دیگه طلبکار بشه. در موفقیت ها انسان نباید مست بشه، نعمت خدا رو فراموش کنه، شکر الهی رو یادش بره. اگر تلخی در زندگیش پیش اومد، باز این رو باید با دید الهی نگاه کنه که خدای متعال انسان رو با این سختی ها میخواد رشد بده. اگر این سختی نباشه، خب سختی دیگه ای میاد، اونم نباشه، اونم نباشه، این یک توقع غیر واقعی است در زندگی. لذا وقتی که انسان با یک پدیده ای روبرو میشه، بعد دیدش نگاه الهی باشه، دید الهی باشه. سیب میخواد بخوره، غذا میخواد بخوره، آب میخواد بخوره، یک موفقیتی پیدا میکنه در زندگی، اینها خوبی ها. گاهی مثلا مریض میشه دیگه، همیشه که گل و بلبل نیست زندگی. گاهی مثلا انسان مریض میشه، گاهی انسان مشکل خانوادگی، اجتماعی، مشکل مالی پیدا میکنه. اینا یک روی دیگه سکه زندگی ما تو این دنیا است، تلخی ها. میگه اینا رو ببین، اینی قریب. اینها در ماه مبارک رمضان بهتر انسان میتونه به دست بیاره. و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب. تو ماه رمضان این معانی رو انسان بهتر میتونه حاصل کنه. ماه رمضان شما شنیدید ماه دلاله. دلال به معنای ناز کردنه. در دعای شریف افتتاح هم آمده که من گاهی نعمت که به من میدی من گاهی ناز میکنم، مثل همین تطبولی که عرض کردم. اما این دلال یه مقدار ظریف‌تره. این دلال یعنی ناز کردن. دیدید مثلا به بچه، خصوصا به دختر بچه، مثلا میخوایم به چیزی بدیم، میخواد بگیره، اما مثلا ناز میکنه، نمیخواد، میخواد چیز بیشتری مثلا از ما بگیره. در ماه رمضان از آداب روزه یکی این هستش که ما در محضر خدای متعال دلال کنیم. حالا این رو دارم عرض میکنم ادامه نکته قبلی ها، که ما در همه چیز توجه به خدای متعال داشته باشیم در تلخ و شیرین. حالا این دلال چیه؟ مثلا میفهمد که وقتی که افطار میشه شما خرمایی رو، چیزی رو میخواید بردارید، اون لقمه اول رو توی دهانتون بذارید، بیارید تا نزدیک دهان، اما نخورید. به خداوند خطاب کنید که خدای من نمیخورم مگر اینکه منو ببخشید. اگر منو نبخشی من نمیخورم. مثلا انسان بیاد سر سفره صاحب خانه بنشینه و چیزی نخوره، خب صاحب خانه ناراحت میشه دیگه. صاحب خانه سفره پهن کرده، تدارک دیده، مهمان دعوت کرده، لذت میبره از خوردن مهمان از سفرهش. به دلال کن، بگو خدایا تو اکرم الاکرمینی، خدایا تو بزرگواری، من از این غذا نمیخورم مگر اینکه منو ببخشی. در بعد اومده مثلا درخواست مغفرت کنیم. این مغفرت هم بهانه است. یعنی بین خرما و این لقمه، اولین لقمه، بین این اولین لقمه که میخوایی بخوری و میلت، بین این دوتا خدا رو حائل کن. خدا رو حائل چه دلال. نه اینکه حالا سریع انسان گرست نشه، دست پاچه بیفته به غذا و آخر سر بفهمه که مثلا ای ما شروع کردیم به غذا خوردن، زیادی هم مثلا بخوره. نه، انسان در ماه رمضان این تمرین ها رو فرمودن بکنید که انسان در غذا، در نعمت های مختلف توجه به خدای متعال رو اینجوری تمرین بکنه. خدایا میدی به من مغفرتت رو، یا اینکه این رزق سفرت رو بذارم کنار. ببینید این در درونه دیگه. بعد ببینید چه اتفاق میفته. این توجه به خدای متعال، این دلال. خداوند هم کریمه، با این کار ما، با این کار انسان توجه بیشتری، عنایت بیشتری به انسان میده. من دوست دارم خودت رو به من بشناسانی، دوست دارم منو با خودت مأنوس کنی، انست رو به من بدی. این نعمت بزرگیست که خدای متعال به انسان میده. لذا میفرماید که ما چیزهای دور و چیزهایی که نیازت بوده رو به تو دادیم، اما این نیاز رو باید تو خودت تقاضا کنی. اون آب و نان و اینها رو که ما برات فراهم کردیم، این نیاز انسانی رو انسو با خدا، این نیاز الهی رو، ارتباط با خدای متعال رو، این رو باید خودت بیایی درخواست کنی. تفاوت این نعمت معنوی با نعمت‌های دیگه این استش که اینو باید تلاش کنی، اینو باید بیایی دنبالش، به شما این رو بدم. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. این عبارت آخر این آیه شریف است. من میخوام با این دستوری که در این آیه شریفه، با این نکته‌ای که در این آیه شریفه دادم، میخوام شما انسان‌ها به رشد برسید، میخوام به تکامل برسید. رشد من انسان به چیه؟ خدایا تو این آیه گفتم رشد توی انسان این استش که منو به خودت نزدیک ببینی. و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. این لعله به خاطر کوتاهی انسان هاست دیگه، و الا این معنا، این وعده الهی که او نزدیک است، که این محققه، خداوند که با توجه ما به ما نزدیک نمیشه و با غفلت ما از ما دور بشه، خداوند قربش که هست به ما، نزدیک به ماست. این لعلهم یرشدون که چه بسا انسان به رشد برسد، این به خاطر که بعضی از انسان ها تنبلی می کنن، بعضی از انسان ها دنبال همه چیز میرن جز این مقصد، جز این هدف. دوستان عزیز، همین آیه شریفه کافی است که برای این معنا که خداوند متعال اولا رشد ما رو میخواد، و همچنین غیر از این که رشد ما رو میخواد، این آیه شریفه فرموده رشد توی انسان به این است که این معنا رو توجه داشته باشی، بدونی که خدای متعال به ما نزدیکه. در این آیات شریفه روزه، در این پنج آیه شریفه ای که در این سوره مبارکه بقره خداوند متعال بیان فرموده، از روزه شروع کرد و ماه رمضان رو بیان فرمود و قرآن رو ذکر فرمود، به اوج رسید. اوج این آیات شریفه همین انی قریب، که این سفره و این بساطی که در ماه رمضان خداوند متعال پهن کرده این است که توی انسان خودتو نباید به چیز دیگه‌ای خرج کنی، خودتو نباید به جای دیگه‌ای بدی. اون چیزی که تو رو به کمال و به رشد حقیقی میرسانه ارتباط با من خداست. انسان بر بندگی خداوند رو، ارتباط با خدای متعال رو از خدای تعالی درخواست کنه و برای خودش این رو محقق کنه با تمرین، با بندگی، با مراعات دستورات خدای تعالی، با عباداتی که در این ماهای شریف در ماه رمضان آمده. حالا این ارتباط انسان با خدای متعال در این آیه شریفه برای مؤمنین هست، خب روشنه دیگه، اما کسی که اعتقاد به خدای متعال نداره، این آیه از زبان خود پیامبر اکرم به انسان کافر هم گفته بشه، این معنا برای او هم محققه، به شرط اینکه او اهل فکر باشه دیگه. اهل فکر باشه، عرض کردم من مثالهایی زدم دیگه، همه اینا اثبات وجود خدا هم هست دیگه. اینکه خودتو کی خلق کرده؟ خودتو خلق کرده. اینکه این نعمت‌ها رو خداوند در اختیارت قرار داده، این جرعه آب رو، این لقمه غذا رو، این اکسیژن رو، این که در تولید مفضل امام صادق سلام الله علیه خیلی زیبا نعمت‌های الهی رو برای ما بیان کرده. اگر کسی اهل فکر باشه، اهل تعقل باشه، ولو کافر باشه، میاد به طرف خدا، از فکرش باید استفاده میکنه. حالا ما در اینجا نمیخواییم بحثای کلامی و اینها رو، بحثایی که از قرآن هست و میخواییم این تذکرات رو عرض بکنیم، اما این معنا در این آیه شریفه فقط خاص انسان مؤمن نیستش. اگر غیر مؤمن، اگر انسان کافر هم به این روش بیاد جلو که توجه کنه به امورات مختلفش، قرب الهی رو به دست خواهد آورد. انشاءالله خدای متعال به همه اینا توفیق عنایت کنه که از قرآن کریم و از دعاهای شریفی که در این ماه مبارک، ماه رمضان برای ما به ارمغان آورده شده استفاده بکنیم و دعاهایی که از اهل بیت علیهم السلام آمده، خصوصا دعاهایی که از امیرالمؤمنین علیه السلام، از حضرت سجاد زین العابدین آمده و بعضی از اهل بیت هم همچنین، این دعاها قوقاست. این دعاها حقیقتا حقایق بسیار بلندی، حقایق رائقه رو خداوند در آیاتش و اهل بیت در این دعاهای شریف مطرح فرمودن که جای دیگه اینها پیدا نمیشه. دعای شریف ابو حمزه سومالی از جمله این دعا هست که با الهی شروع میشه، که انشاءالله در جلسه آینده در بارش صحبت خواهیم کرد. الهی، این الهی در حکم بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم این دعا است و کل دعا که صفحات بسیاری است تو همین الهی مندمجه. اگر این الهی خوب روشن بشه که یعنی چی، کل دعا تو همین الهیه، همون الهی که امام سجاد علیه السلام بیان کرده، نه الهی که اصلا ما میگیم به صرف لفظه. انشاءالله خداوند متعال توفیق بده در این ایام مبارک دور هم جمع بشیم که در باره معارف بلند دعای شریف ابو حمزه امام سجاد علیه السلام گفتگو کنیم و معانی حقیقی این دعای شریف برای همه ما محقق بشه انشاءالله. خدایا در ظهور آقای امام زمان تعجیل بفرما، قلب مقدسش رو از همه ما راضی و خوشنود بگردان، همه ما را از سربازان و یاران مخلص آن حضرت قرار بده، عاقبت همه ما را ختم به خیر بگردان، همه خدمتگزاران به اسلام و انقلاب، علمای ربانی، مراجع تقلید، به ویژه مقام معظم رهبری تأییدشان بگردان. ثوابی از این جلسات به ارواح مطهر انبیا، اولیا، شهدا، اموات، پدر مادرانمان، اجدادمان، ذبیح حقوق، اساتیدمان، دوستانمان واصل بفرمان. و مرزای اسلام و مسلمین، مرزای منظوره، مرزای جمع حاضر، شفای عاجل عنایت بفرمایید. حاجت حاجتمندان، ملتمسین دعا، حوائج جمع حاضر از خزانه غیبت برآورده بفرمایید. محبت خودت، محبت اولیاءت در قلوب ما و قلوب ازواج و اولاد ما تا قیام قیامت روزافزون بفرمایید. مشکلات جهان اسلام، مسلمین جهان برطرف بفرما، شر دشمنان به خودشان بازگردان، به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع